کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. در ادامه حکایت های شرح پریشانی زین العابدین حسینی رسیدیم به حکایت دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، قسمت آخر رو امروز من میخونم دیگه، تا فردا بریم سراغ یه حکایت دیگه.
بله حتما.
خیلی متشکرم. وقتی آن شب را هم این بار در بازداشتگاه اداره مفاسد در کنار هممیهنان غیور خلافکار به صبح رساندیم، متوجه شدیم قضایا از این قرار است که اگر شخص عرق نوشیده اعتراف کرد که هیچ، حاکم شهر حکم را بنا به انصاف داشته یا نداشته خود صادر می کند و خاطی همان زمان می رود توی یکی از آن دو صف می ایستد و معقول شلاقش را می خورد و آنگاه می رود به یک کار و زندگیش. اما اگر فردی مثل ما آمد مثلا زرنگی کند و قضایا را انکار کرد یا می فرستندش درمانگاهی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، جایی تا خونش را آزمایش کنند، ولی این کار را کمتر می کنند، چون معمولاً آزمایشگاهی ها آنقدر شریفند که تن به چنین عمل خبیثانه‌ای نمی دهند و بهانه می آورند که چون ساعتها از نوشیدن مشروب گذشته مشکل بتوان مشخص کرد، یا آنقدر کار آزمایش را کش می دهند که پاسخ منفی از کار درآید. در نتیجه برادران آمدند، راه قانونی پیدا کردند. چهار نفر شهادت کتبی می‌دهند که به چشم خود دیدند شخص مربوط مست بوده و دهانش بوی عرق می‌داده است. آنگاه حاکم عادل جامع الشرایط شهر بر پایه این شهادت نامه حکم بازداشت 24 ساعته شارب خمر را صادر می کند و بعد این حکم را هر روز تمدید می کند تا طرف از بلا تکلیفی و به سر بردن در اداره مفاسد و شنیدن صدای فریاد و فغان شلاق خورده ها و بازماندن از کار و زندگی و کسب درآمد به جان بیاید و مثل بچه ی آدم گیرم حتی 40 روز پس از ماجرا در حضور حاکم شهر اعتراف کند که بله شیطان گولمون زد و پیاله زهرماری زهرمار کردیم و حکم صادر شود و برود شلاقش را نوش جان کند و آن شب را هر جور بود ماندیم و توسط یکی از همبندهای به جان آمده که پس از 17 شبانه روز بلا تکلیفی داشت میرفت که اعتراف کند و شلاقش را بخورد برود به یه بدبختیش، به رفیق مهندس پیغام دادیم که قربان قد و بالات، اگه آب دستته بگذار زمین و برو هر چه در توش و توان داری به کار بگیر و بیا ما رو از اینجا خلاص کن. کاری که میبایست همان شب اول میکردیم، حالا بعد از 2 شبانه روز انجام دادیم. رفیقمان راننده‌ای داشت که برادر همسرش منشی یکی از حاکمان شرع همان مفاسد بود. نزدیک ظهر صدامان زدند، آمدیم بیرون. توی همان راه رو مظلومانه با گردن کج ایستادیم. عاقل مردی کت شلوار به تن با دکمه تقوای بسته و تحریش آمد جلو، سلام علیکی کرد و گفت نگران نباشید، چند دقیقه صبر کنید، و رفت. یک ساعتی معطل ماندیم، سرک می کشیدیم توی حیاط. همان دو صف زنان مردانه بود که آهسته جلو می رفت. هر از مدتی زن یا مردی از یکی از دو در جداگانه به درون فراخوانده می شد و چند لحظه بعد صدای فریادش به هوا می رفت. یک صدایی هم بود شبیه سوت خفیف که هرچه فکر کردم چه صدایی است عقلم به جایی قد نداد، تا اینکه آقا مهدی کشف کرد صدای حرکت شلاق است به هنگام شکافتن هوا پیش از فرود آمدن بر پشت محکومان بینوا. گفت سفیر میکشه. در این میان گاهی مأمورها دبه های عرق و شیشه های ویسکی و ودکا و آبجو، قوطی های آبجو را می آوردند و همانجا وسط حیات خالی می کردند توی سوراخ فاضلاب. بوی انواع و اقسام مشروبات الکلی فضا را پر کرده بود. جوانان ایستاده در صف به شوخی جملاتی می پراندند. بی انصاف، نریز دور، حیفه، جون مادرت ته شیشه ها رو نریز دیگه، بده یه قطره بزنیم، چند روز بد جوری گلومون خشکه. اینو بهش میگن کفران نعمت. همینه که هر روز زلزله میاد، سیل میاد، هزار جور درد و مرض میگیرن مردم. بابا شاعر گفته جرعه ای فشان بر خاک، نه اینکه همش رو سرازیر کن تو چاهک مسلمون. و همین جور شوخی می کردند و مزه می انداختند و متلک می گفتند و می خندیدند و صف می رفت جلو و یکی یکی از درها وارد می شدند و شلاقشان را می خوردند و معقول از درهای پشتی می رفتند بیرون سراغ کار و زندگیشان تا مراقب باشند بار بعد دم لای تله ندهند. در این میان پسران با دختران ایستاده در صف که اکثرا گریه می کردند مشغول اشارات نظر بودند. بند سرم را برگرداندم تا مثلا وانمود کنم ندیدم که آقا مهدی چگونه شماره تلفنش را که روی تکه کاغذی نوشته بود رد کرد به یکی از دختران ایستاده در صف که الحق و الانصاف زیباروی خوشندامی بود و پشت بندش لبخندی بینشان رد و بدل شد. بر معلومات من افزوده شد که هرگاه دختر و پسر جوانی را در پارک یا خیابان یا توی اتومبیل به اتفاق هم دستگیر می کنند، اگر با هم حلال باشند که هیچ، اگر حلال نباشند بلافاصله دخترک مادر مرده را می سپارند به دست خواهران مأمور و آنها هم به شیوه اسلامی او را معاینه می کنند تا دریابند آیا باکره هست یا نه. اگر پرده بکارت که گویا رکن مهم و رکینی است از ارکان اسلام عزیز سر جایش نبود، بلافاصله طرفین را به عقد یکدیگر در می آورند. سپس پدر مادرها را صدا می زنند و عروس داماد زورکی را تحویل بستگانشان می دهند. اما اگر دخترک دختر بود، آنگاه هر دو هم پسر و هم دختر را شلاق می زنند و ازشان تعهد می گیرند که دیگر با نامحرم نگردند. ماجرای ما به سادگی حل شد. منشی حاکم شهر، همان پارتی ما، رفت پرونده ما را از حاج آقای گردن ستبر گرفت و برد داد به حاج آقای بالادست خودش که ما فقط یک لحظه از لای در دیدیمش که ملای ریش سفیدی بود و او هم امضایی کرد و پرونده در بغل آقای منشی از در آمد بیرون و ما دنبالشان راه افتادیم. رفتیم تا نفری یک بشقاب قیمه پلو مهمان پارتی عزیز و گرامی خود شویم و پس از دو شبانه روز که یک لقمه از گلومان پایین نرفته بود دلی از عزا در آوریم و بعد هم مقداری نصیحت بشنویم که چرا پس از میگساری سه چهار بسته چاق نزده ایم تا بوی عرق بپرد و نیز چرا آقای مهندس همان اول ایشان را با خبر نکرده تا کار به این جاها نکشد و همچنین دریابیم که ایشان از ارادتمندان آقای مهندس و دوستان و اقوام ایشانند و حالا هم چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد که زنگ بزنند قباله بیاورند و ما را خلاص کنند. و من که باورم نمی شد. خلاصه آمدیم بیرون که توی حیات نفسی بکشیم. از همان لحظه بود که احساس کردم نفسم تنگی می کند و حس کردم طرف چپ سینه‌ام تیر می کشد و دست و شانه چپم درد می کند. حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود. در صفها چند نفر بیشتر نایستاده بودند. در صف زنانه 3 دختر کز کرده روسری هاشان را کشیده بودند روی پیشانیشان. در جلو صف زنانه باز شد. زن جوان بلند بالایی چادر عربی بر سر آمد بیرون و به دنبالش دختر 18-19 ساله‌ای با روپوش و روسری که داشت زجه می‌زد و اشک مثل سیل از چشمانش جاری بود. دخترک به زانو افتاد و دامن چادر زن بالا بلند را گرفت و بنا کرد به التماس: خواهر، تو رو به مقدسات، به جون هر کس که دوست داری، به روح امام قسمت میدم، به خون سید و شهدا. زن گفت: قسم نده، نمیتونم، از کت و کول افتادم، الان هم ساعت کارم تموم شده، فردا. تازه آن وقت بود که متوجه چهره زن چادر به سر شدم. فقط قرص صورت پیدا بود، بدون هیچ آرایش و بزک و دوزکی. زیباترین، جذابترین، معصومترین و بی‌نقص‌ترین چهره‌ای بود که در عمرم دیده بودم. اوا گاردنر پیشش سیمون دوبوار بود. آقا مهدی و چند مرد دیگر هم که در حیاط ایستاده بودند مثل من مات و متحیر ماندند. در دل گفتم: فتبارک الله احسن الخالقین. فکر کردم این زن با چنین چهره زیبا و جذاب و اندام متناسب هر جای دیگر دنیا که بود حتما ستاره سینما می شد تا همگان از دیدار چنین روی زیبایی حظ بصر ببرند و بر خالق آن مثل من آفرین و احسنت بفرستند. زن راه افتاد، یا بهتر بگویم چون کپ که دری خرامید. دختر گریان همچنان لابه می کرد: خواهر، انصاف داشته باش، همین حالا بزن، بیشتر بزن، محکمتر بزن، اما بزن، خلاصم کن، خسته شدم، امشب دیگه نمیتونم اینجا بمونم. زن لحظه ایستاد، با ناز دامن چادر از دست دخترک بیرون کشید. نمیفهمی؟ ساعت کارم تموم شده، من هم آدمم، زندگی دارم، فردا. و به دو زن یغور چاق چادر سر که از اتاق آمده بودند بیرون اشاره کرد که آمدند دختر گریان را کشان کشان بردند و خودش راه افتاد، از در رفت بیرون و گمانم دل همه ما نظارگران را نیز همراه خود برد. بقیه قضایا به خیر و خوشی و در این حال به سادگی گذشت. دو قباله آوردند. شماره هاشان را ثبت کردند و به ما گفتند به سلامت. از در بزرگ مفاسد در آمدیم. مهندس و همسرش آقا مهدی را که در این مدت چندان هم بهش بد نگذشته بود، همراه گالانت مربوط که در این دو شبانه روز شده بود مرکب شخصی برادران مؤمن مأمور، تحویل گرفتند و بنده هم همراه همسر چادر و مقنعه پسر سرفکنده و مقموم با نفس تنگ و سوزش سینه راه افتادم آن سوی خیابان. تا رسیدیم به پیکان قراضه‌مان، عیال چادر از سر برگرفت و آن را پرت کرد روی صندلی عقب و نشست پشت فرمان. من هم نشستم کنارش. راه افتادیم. پرسیدم پس بچه ها کجان؟ ناگهان درست پشت چراغ قرمز عباس آباد سابق، شهید دکتر بهشتی فعلی زد زیر گریه. من از دست شماها چه خاکی به سرم بریزم؟ پدر که تو باشی تکلیف پسر معلومه دیگه. پرسیدم چی شده مگه؟ معلوم شد آقازاده دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی را همراه یکی از همکلاسی ها و دو دختر خانم دانشجوی دیگر در یکی از ویلاهای دریا کنار که به پدر همکلاسی تعلق دارد با مقداری اشربه و ادخنه از نوع گرس دستگیر کردند و حالا در کمیته ای از کمیته های بابلسر محبوسند و چون جهالت جوانی بر عقل نداشتهشان غلبه کرده و جلوی مأمورهای مؤمن ایستادند و باهاشان یکی به دو کرده و باهاشان دست به یقی شدند، تمام تلاش های پدر متمکن همکلاسی و ابوی های دختر خانم ها بی اثر و بی ثمر مانده و اگر تا حالا حد شرعیشان را نخورده باشند، همین امروز فرداست که آن را نوش جان کنند. همانجا به همسر رنج کشیده گفتم کنار خیابان توقف کند. خوشبختانه بدون چک و چانه حرفم را گوش داد. جایم را با جایش عوض کردم و راه افتادیم طرف شرق تهران، جاده هراس. شب بود که رسیدیم بابلسر. حکایت چگونگی جاده و سرمای زمستان و کنترل مأموران گلوگاه‌های تهران و شهرها و شهرستان‌های شهید پرور میان راه و اینکه چگونه نقشمان را رساندیم جلوی کمیته فعلا بهتر است بماند. معلوم شد دختر خانم‌ها را با ضمانت و تعهد سپردند دست پدر مادرشان که باز خدا رفتگانشان را بیامرزد و آقازاده ما و همکلاسیش را هر یک 80 ضرب شلاق زدند و بعد رهاشان کردند تا دیگر از این جور شکرها نخورند. عیال مشغول گریه‌زاری بود و داشت قربان صدقه تن و بدن نزار پسر کاکلزریش میرفت و میگفت کاش آن 80 ضربه را به جای پسر به پدر زده بودند. دست و شانه چپم از شدت درد داشت میترکید. پرسان پرسان رفتیم دریا کنار و ویلای پدر همکلاسی فرزند برومندمان را هر جور بود پیدا کردیم و دیگر تقریبا چیزی یادم نمی آید. تصویرهای کوتاه و تیره و مبهمی در ذهنم گاهی زنده می شود. دو جوان با بالاتنهای عریان به رو خوابیده، پشتهایشان آش و لاش، پدر و مادری در حال مرهم گذاشتن بر زخما، گریه‌زاری همسرم، جوانها خاموشند و باد سردی می وزد، باران تندی می بارد، سرم گیج می رود، درد وحشتناکی قفسه سینم را می فشرد، نفسم بند می آید و همانجا می افتم روی کاناپه. حکایت بعد رویداد درون خانوادگی. پیش از نقل ماجراهایی که در بیمارستان بر بنده گذشت، شاید بد نباشد خوانندگان عزیز را در جریان بخشی از رویدادهای داخلی یا به تعبیر دیگر درون خانوادگی قرار دهم. عرض شود خدمت شما که این بنده ضعیف 32 سال پیش، یعنی دقیقاً همزمان با جریانات 15 خرداد 1342 که گمانم شرحش لازم نباشد و احتمالاً همگان از چند و چون ماجرایش آگاهند، با عیال فعلی پیوند زناشویی بستم و حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر است که با اولی اندکی آشنا شده اید و دومی را هم که دانشجویی است کوشا و اکنون 3 سال است همزمان در 2 دانشکده تحصیل می کند، اگر عمری باقی بود ضمن 1-2 حکایت معرفی خواهم کرد. عیال بنده که به قول خودش اکنون می بایست 2 سال از بازنشستگی خانوادگیش می گذشت، آموزگاری است بازخرید شده که 32 سال رنج و مهنت و مرارت زیستن با آدمی چون من را تاب آورده است. البته بنده برای ایشان احترام فراوانی قائلم، زیرا خودم را خوب می شناسم و می دانم که چه اخلاق بلا نسبت سگی داشته و دارم و انگار قرار است تا آخر عمر هم داشته باشم. حق با ایشان است که بارها گفته تو عقل معاش که نداری هیچ، اصلاً عقل درست و حسابی هم نداری. بنده به حرفای ایشان همیشه اعتراض کرده و می کنم، اما در دل او را محق می دانم. چه کنم؟ به قول مرحوم والده که هرچه خاک اوست عمر شما باشد، خدایا آن را که عقل ندادی چه دادی و آن را که عقل دادی چه ندادی. و اما قضیه از این قرار است که عیال بنده بالاخره از این خزعبلاتی که گاهی می نویسم و برایتان می فرستم اطلاع یافته و احتمالاً خودتان می توانید حدس بزنید که پس از مطالعه شرح پریشانی من توسط ایشان، اوضاع درون خانوادگی مدتی چگونه بوده است. پیش از آرزه این سکته و عمل جراحی و در بیمارستان خوابیدن و گذراندن دوران نقاهت در منزل که شرحش خواهد آمد، بنده هر روز به دفتر کارم می رفتم و هرگاه موضوع یا مطلب جالبی به ذهنم می رسید می نشستم پشت میز و آن را مستقیماً ماشین می کردم. پس از اصلاحات لازم کاغذها را بر می داشتم می بردم به یکی از این مغازه های فوتوکوپی و زیراکس و ازالید که سالهاست صاحبش را می شناسم و گاهی در پستوی مغازه 2 دهنش که در مرکز شهر واقع است سرپایی گیلاسی به سلامتی همدیگر می زنیم. این آقای دکتر حقوق سیاسی که نزدیک 70 سال را شیرین دارد و موهای پرپشت سرش 1 دست سفید شده و 7 سال است از دانشگاه اخراجش کردند، به بنده نظر لطف و عنایت مخصوصی دارد و گاهی بعضی پرت و پلاهایم را می‌خواند و الحق که نظرات جالب و مفیدی ارائه می‌دهد. باری آقای دکتر کاری به کار بنده ندارد. کارکنانش نیز که چند جوان محجوب و مؤدبند، برای حقیر احترام پدری قائلند. من سرم را می اندازم پایین، می روم جلوی یکی از دستگاه‌های زیراکس می ایستم و از کاغذهایم کپی می گیرم. بعد هم سر پرداخت پول همیشه با آقای دکتر کلی دعوا مرافعه داریم. از بنده اصرار و از ایشان تعارف و انکار که مرد حسابی خجالت بکش برو پی کارت، 4 ورق فوتوکوپی که قابلی نداره. هیچ وقت هم نشده که خودش یا کارکرانش فضولی که از خصائل جبلی و باستانی ما ملت غیور است به خرج بدهند و سرک بکشند یا بپرسند که اینها چیه. پس از آن برمیگردم دفتر، نسخه اصلی را جایی پنهان میکنم و نسخه دوم را میگذارم داخل پاکت. سپس پشت روی پاکت را با خطی مینویسم که هر بار یک جور است و اصلا شبیه خط خودم نیست. روی پاکت نشانی شما را مینویسم و پشت پاکت یک نشانی ساختگی و یک اسم غیر واقعی من در آوردی. بعد در پاکت را میچسبانم و میایم بیرون، یا سوار ماشین میشوم یا تاکسی میگیرم میروم مثلا غرب تهران به یک دفتر پستی. متین و معقول وارد میشوم با کارمند پست که نمیدانم چرا همهشان به قدرتی خدا آدمهایی هستند عصبی و بدعنق و بیادب. اول سلام علیک گرمی میکنم و یکی دو نیش و کنایه به اوضاع خراب و حضرات حاکمان دستار به سر میزنم تا لبخندی بر لبانش بنشیند و نگاهم کند. آن وقت پاکت را میگذارم روی ترازو. قربونت داداش، ببین چقدر باید کله آخوند بخرم توف بذارم بچسبونم روی این پاکت. خلاصه انقدر از این جور به اصطلاح شیرین زبانی ها می کنم و در و بیدر می گویم که طرف به صرافت نیفتد بپرسد تو این پاکت چیه. بعدش پول تمرها را می دهم و معمولا اگر بقیه داشته باشد بقیهش را نمی گیرم و تمر را می چسبانم روی پاکت و همزمان این لطیفه را برایش تعریف می کنم که شنیدی یه بابایی میره پستخونه تمری میخره که عکس آقا روش بوده؟ بعد یه مدت برمیگرده میگه این که نمیچسبه. کارمند پست تمر را که مرطوب شده بوده با اکراه میگیره و پشتش رو تف میزنه و میچسبونه رو پاکت و میگه بفرما. طرف تعجب میکنه و میگه من رو اون ورش تف میزدم. و وقتی دارد میخندد میگویم عزت شما زیاده.